ساعت 23 در تهران، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام آمریکایی میگوید 6 قدرت جهانی مکانیزمی برای حل مشکل دسترسی به سایت‌های ایران تهیه کردند. کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای به بعد از سه‌شنبه کشیده خواهد شد. و وزیران کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان از صحنه حمله تروریستی روز جمعه در تونس بازدید کردند. سلام، شب شما بخیر. خبرهای این ساعت رو میشنوید از رادیو فردا. یک مقام آمریکایی در ویان به خبرگزاری‌ها گفته است 6 قدرت جهانی مکانیزمی را برای حل مشکل دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران تهیه کردند که در صورت موافقت ایران می‌تواند راهگشا باشد. او که نامش ذکر نشده افسوده، اصولاً موضوع دسترسی به همه سایت‌های نظامی ایران مطرح نیست و چنین خواستی نابجاست. این مقام آمریکایی توضیح داده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد روشن کند برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی داشته یا خیر. به همین دلیل آنچه مطرح است این است که اگر آژانس در قالب توافق نهایی بر این اعتقاد باشد که لازم است به سایتی دسترسی داشته باشد و دلیلی هم برای آن وجود داشته باشد، حالا اگر چنین مکانی یک سایت نظامی هم باشد، امکان دسترسی به آن باید وجود داشته باشد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت پیشبینی می شود مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین به بعد از سه‌شنبه کشیده شود. ساعتی پیش از آن لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، هم به همین نکته اشاره کرده و گفته بود طرفین مذاکرات عمدن از تعیین ضرب‌العجل دیگری برای رسیدن به توافق نهایی خودداری کردند. لوران فابیوس گفته است پیشرفت‌هایی در مذاکرات شده اما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. او افسوده بود که طرف ایرانی سالهای مشخصی درباره روند برداشتن تحریم‌ها و برخی عناصر دیگر دارد و 6 قدرت جهانی هم برخی پرسش‌های دقیق را مطرح می‌کنند. آقای فابیوس یک بار دیگر تأکید کرده که باید به توافقی بسیار محکم دست یافت، در غیر این صورت کشورهای منطقه هم در صدد دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای برخواهند آمد. وزیران کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه صحنه حمله تروریستی روز جمعه به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس بازدید کردند. این ستان همراه با وزیر کشور تونس تاج گلی را به احترام کشته شدگان در محل حمله به گردشگران گذاشتند. وزیر کشور تونس سپس در کنفرانس خبری مشترک گفت شماره قابل توجهی در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. وزیر کشور بریتانیا گفته است به تروریست‌ها اجازه داده نخواهد شد ارزش‌های دموکراتیک را خدشه‌دار کنند. دولت تونس اعلام کرده در حمله روز جمعه 38 تن کشته شدند که احتمالاً 30 تن از آنها بریتانیایی بودند. در حالی که رسانه‌های ترکیه از احتمال مداخله نظامی این کشور در مناطق مرزی داخل سوریه با هدف ایجاد منطقه حائل خبر دادند، شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رئیس جمهور این کشور روز دوشنبه تشکیل جلسه داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این جلسه با حضور اعضای کابینه و فرماندهان ارشد نظامی بعد از آن برگزار شد که رجب طیب اردوغان خطاب به جامعه بین‌الملل گفته بود به هیچ قیمتی اجازه تشکیل دولت مستقل کردها را در شمال سوریه در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه نخواهد داد. ترکیه کردهای سوریه را که اکنون مناطق وسیعی را در امتداد مرز این کشور کنترل می کنند به پاکسازی ترک‌ها و عرب‌ها از این مناطق متهم می کند. دادگاهی در قبرس یک عضو حزب الله لبنان را در 8 مورد اتهام تروریستی به 6 سال زندان محکوم کرد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند این شخص به نام حسین بسام عبدالله 26 ساله با تابعیت دوگانه لبنانی کانادایی بیش از 8 تن ماده شیمیایی را که می‌تواند برای ساخت بمب به کار برود در زیرزمین خانه‌اش در پایتخت قبرس پنهان کرده بود. اتهام‌های او به سال‌های 2012 تا 2015 مربوط می‌شود که در طی آن این مواد به تدریج ذخیره شده بود. آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان قوه قضاییه آنها را به ایستادگی در برابر آنچه که تهدید و تدمیع می‌نامد فراخواند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که رهبر ایران تاکید کرده که این قوه باید در برابر عوامل مخدوش کننده استقلال قضا از جمله تهدید و فشار افکار عمومی ایستادگی کند. این سخنان در شرایطی بیان شده که محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران روز شنبه گفته بود دستگاه قضا در پرونده مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، از جهات مختلف تحت فشار بوده است. و عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب اسلامی رئیس جمهور ایران را به نقض عهد متهم کرد. ابوالفضل قدیانی که 2 سال را در زندان گذرانده با انتشار یادداشتی در سایت کلمه حسن روحانی را متهم کرد که با رای دهندگان برای برچیدن فضای امنیتی از کشور نقض عهد کرده است. همراه بشیم در ادامه با بهروز کارونی، برنامه هفتگی او رو بشنویم، کارنامه در مورد وضعیت کارگران در ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به برخوردهای اخیر نیروی انتظامی با تجمعهای اعتراضی کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار روزهای اخیر گوش کنید. خبرگزاری تسنیم به نقل از آخرین گزارش مرکز آمار نوشت میانگین هزینه زندگی در شهرها 2,180,000 تومان است که تقریباً 3 برابر حداقل حقوق کارگران و 2 برابر میانگین حقوق کارگران است. این خبرگزاری به نقل از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت که خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 1,000,000 تومان است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته است هرچه سریع‌تر به موضوع اخراج کارگران فولاد بافت رسیدگی کند. پیش از این سایت کارگران کرمان خبر داده بود که کارگران اخراجی پروژه فولاد بافت در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. پیمانکار اصلی این پروژه قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران است. سایت کارگران کرمان از پرداخت نشدن چند ماه حقوق 4,000 کارگر در معادن زغال سنگ شهرستان زرند در این استان خبر داد و اشاره کرد که برای مثال 6 ماه حقوق 40 کارگر معدن بابشکون زرند پرداخت نشده است. محمد صادقی مدیر عامل این معدن در مورد دلیل پرداخت نشدن حقوق این کارگران گفت شرکت زغال سنگ استان کرمان پس از گذشت 6 ماه بدهی خود را به ما پرداخت نکرده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران فارسیت درود که از 26 خرداد در اعتراض به تعطیلی این کارخانه و پاسخگو نبودن مسئولان به تهران آمده و 9 روز در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به تحصن زده بودند، در پی مذاکرات و وعده‌های نماینده شهرستان درود در مجلس به شهر خود بازگشتند. این نماینده به نقل از مدیرعامل کارخانه فارسیت به کارگران گفته است که این واحد تعطیل نشده و با راه اندازی مجدد کارگران به کار گرفته خواهند شد. نماینده کارگران نیز قبول کرده است که به مدیریت کارخانه فارسیت درود مهلتی داده شود و گفت در صورت تحقق نیافتن وعده ها کارگران برای پیگیری مطالبات خود دوباره به تهران خواهند آمد. به نوشته سایت اتحاد 15 ماه حقوق کارگران فارسیت درود پرداخت نشده است. سایت تامین 24 نوشت میزان حق مسکن کارگری نیازمند تایید هیئت وزیران است، اما به گفته علی خدایی عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران دولت هنوز این مسئله را در جلسات خود مطرح نکرده است. علی خدایی با اشاره به روند تصویب افزایش دستمزد 17% کارگران در شورای عالی کار گفت که موافقت نمایندگان کارگری در این شورا با این میزان افزایش صرفاً با تکیه بر افزایش حق بن و مسکن و مزایای جانبی بود و اگر قرار بود این افزایش ها صورت نگیرد آنها دستمزد 712 هزار تومانی را نمیپذیرفتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت معدنجو روز 26 خرداد ماه در اعتراض به 3 ماه بلا تکلیفی خود پس از تعطیلی این معدن اقدام به بستن جاده کردند. این کارگران قرار بود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند، اما با گذشت 3 ماه این کار صورت نگرفت و در بلا تکلیفی به سر می بردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در تجمع خود با ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند که برای متفرق کردن آنان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. در نتیجه محمد علی میرزایی یکی از کارگران به دلیل مشکل در دید توسط یک تریلی زیر گرفته شد و جان خود را از دست داد. در این میان خبرگزاری دولتی ایرنا چند روز پیش در گزارشی نوشت این تجمع با تدبیر مسئولان شهرستان و استان در آن روز پایان یافت. در یک مورد دیگر کارگران ذوب‌آهن اردبیل هفته گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود در محوطه استانداری اردبیل تجمع کردند که با حمله ماموران نیروی انتظامی مواجه شدند. سایت سبلانه در گزارشی در این مورد که همراه با انتشار تصاویری از تجمع و درگیری بود نوشت که درگیری مختصری بین ماموران و کارگران روی داد که در نتیجه تعدادی از کارگران توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. در این ارتباط خبرگزاری ایلنا از مداخله نیروی انتظامی سخن گفت، اما خبرگزاری دولتی ایرنا اشاره‌ای به موضوع نکرد. مهناز پراکند، حقوقدان و فعال حقوق بشر ساکن نروژ.
طبق اصل 27 قانون اساسی هر گونه تجمع در واقع خیابان‌ها و میادین آزاده، یعنی نیروی انتظامی حق نداره به تجمعات مردم حمله بکنه و مردم رو متفرق بکنه یا مانع ایجاد تجمعات بشه، مگر اینکه تجمعاتی با سلاح و اسلحه و اینجور چیزا باشه. ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رو قبول کرده و در همون دوره‌ای که این میثاق امضا شد در مجلس وقت به تصویب رسید و جزء قوانین داخلی ایران به حساب میاد طبق ماده 9 قانون مدنی. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حق اعتصاب به رسمیت شناخته شده، یعنی حتی اگر کارگران به قصد اعتصاب در محلی جمع بشن هم هیچ گروهی حتی نیروی انتظامی حق نداره که تجمع اونها رو به هم بزنه.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
در شرایط متفاوت ما عکس‌العمل‌های متفاوت می‌بینیم. یعنی اگه ما از 1381 که به کارگر پاتن‌آباد شهر بابک حمله شد و 4 کارگر کشته شد، ما هر سال دیدیم که مواقع این اعتراضاتی که صورت میگیره جا حمله شده، یعنی تو چند سال گذشته در کیان تایر باشه، البرز باشه، ما همین جوری میبینیم کارگران رو حمله بهشون میکنن، اذیتشون میکنن، دستگیرشون میکنن. ولی باید اینو توجه بکنیم که نیروهای انتظامی دیگه با یک کارگرانی که مثل کارگران خاتون‌آباد روبرو باشن برای گرفت کارشون میان جلو نیستن. امروز با کارگرانی روبرو هستن به طور نمونه کارگر ذوب‌آهن اردبیل 16 ماه حقوقشو نگرفته. این کارگر حقشی که حقوقشو بگیره. مثل این میمونه که یه دزدی اومده تو خونه شما، خونتون رو دزدیده، بعد شما بهش میگه حالا ولش کن، حالا دزدیده اشکال نداره. حقوق کارگر دزدیده شده. یعنی این یه قانون تو تمام کشورهای جهان امروز بهش میگن دزدی مزد.
در این میان به نوشته سایت اتحاد، اتحادیه آزاد کارگران ایران آنچه که برخورد سرکوبگرانه نیروهای دولتی با کارگران خواند محکوم کرد و گفت دولت و تمامی نهادهای زیربط با تمام توان هر گونه صدایی را که کارگران در راستای حق خواهی برآورند به شدیدترین شکل سرکوب میکنند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز در بیانیه‌ای با محکوم کردن آنچه یورش نیروی انتظامی به کارگران خواند اشاره کرد که این گونه اقدامات سیاست همیشگی حکومت جمهوری اسلامی ایران بوده است. این تشکل کارگری در همین ارتباط به حضور نیروهای یگان ویژه در معدن سنگ آهن بافق در سال گذشته اشاره کرد. 5000 کارگر این معدن در اعتراضی صنفی دست به اعتصابی درازمدت زده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس اسلامی مدیر کل دفتر سیاسی استانداری کرمان گفت 460 کارگر شرکت معدنجو از حقوق بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند و معوقات حقوقی آنان از زمان تعطیلی معدن تا کنون به حسابشان واریز خواهد شد. همچنین به نوشته سایت کارگران کرمان، مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی زرند کرمان همراه با هیئتی با خانواده محمدعلی میرزایی کارگر کشته شده دیدار کرد و پس از بررسی وضعیت معیشتی خانواده این کارگر قول داد که بیمه مستمری با مبلغی بالاتر از حد متعارف برای اعضای این خانواده در نظر گرفته شود. پیامی دریافت کردیم که در آن نوشته شده است که آیا مقام‌های دولتی می‌توانند با حقوق 1 تا 2 میلیون تومان در ماه هزینه زندگی خود و خانواده‌شان را تأمین کنند؟ یک شنونده نیز برای ما نوشته است: راستی اضافه حقوق امسال معلمان و معلمان بازنشسته چه شد؟ او اضافه کرده است که امسال اضافه حقوقی که همه ساله به معلمان پرداخت می‌شد هم پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.